بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و انا اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما با توفیق پروردگار در اصالت اللزوم یکی از قواعد فقهیه ماست. معامله عقدی واقع شده شک کنیم در لزوم و جواز، اصالت اللزوم اقتضا میکنه که محکوم به لزوم باشه. چند تا دلیل عرض کردیم، استصحاب عرض شد، سیره هم که عرض کردیم، دیروز حدیث سلطنه، حالا حدیث حل. حدیث حل به تعبیرات مختلفی است. ماحصل اینه که مال کسی برای کسی دیگه بدون رضا حرامه. دو تا حدیثی که مهمتر در بینه، یکی این حدیث معتبر سماع است که صاحب وسائل نقل کرده در جلد سوم از وسائل 20 جلدی، نه 30 جلدی، وسائل شیعه جلد سوم صفحه 424 باب 3 از ابواب مکان مصلی، حدیث اول باب. صاحب وسائل دو جا ذکر کرده که اینجاست، کتاب صلات، یکم در باب قصاص و دیات ذکر کرده، جلد 19 صفحه 385 باب اول از ابواب قصاص و نفس، حدیث سوم. حدیث اینه که محمد ابن علی ابن حسین شیخ صدوق در ملح زر فقی به اسناده ان زرعه ان سماعه، سند حدیث شیخ صدوق به اسناد خودش از زرعه نقل میکنه. شیخ صدوق دعوش اینه که احادیث ذکر میکنه در ملح زر، فقط اون راوی که از امام نقل میکنه اون را ذکر میکنه، واسطه ما بین خود و اون راوی را حذف میکنه. در آخر کتاب می‌نویسه واسطه ما بین من و اون راوی چه کسی هست. با توجه به اونجا معلوم میشه حدیث سندن صحیحه غیر صحیحه. اینه که شیخ صدوق که از طبقه ده شیخ صدوق به اسناده ان زرعه، زرعه از طبقه چاره، عرض کردیم که در آخر جلد دوی جامع الروات طرق صدوق و طرق شیخ طوسی رو ذکر کرده. اونجا در طریق و صدوق الی زرعه صحیحان، طریق صدوق به زرعه صحیحه، جامع الروات جلد دوم اواخرش. شیخ صدوق عن زرعه، زرعت ابن محمد ثقه است ولیکن واقفیه. این طبقه پنجه، چهار گفتم، این پنجه. این از سماعت ابن مهران نقل میکنه. سماعه سقتون، سقتون بیاء القز، حریر فروش بوده. سقتون، سقتون دو دفعه در بارش گفته شده در حد اعلای وساقت. منتها شیخ نجاشی علامه در خراسان دارن واقفی المذهب بوده، سقت سال واقف. اما در معجم رجال حدیث جلد هشتم صفحه 299 هم انکار میکنه واقفی بودن را، میگه نه واقفی نبوده و جز امامیه بوده اینا. طبقه چهار، زرعه طبقه پنج، این طبقه چهاره. متن حدیث اینه که عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث عند رسول الله صلی الله علیه و آله قال من کانت عنده امانت فلیؤدها الی من ائتمنه علیها. این صدر حدیث بعدنم به درد خواهد خورد. من کانت عنده امانت فلیؤدها الی من ائتمنه علیها فانه لا یحل دم امرئ مسلم، چون دم داره صاحب بصیرت در کتاب قصاص هم ذکر کرد، لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا ولا ماله ولا ماله دم ولا مال ولا ماله الا به طیبت نفس من، بدون رضایت دم و مال از کسی برای کس دیگه حلال نیست. و صاحب دم یا بحث ما نیست، اونجا در قصاص بکر و صاحب مال راضی باشه. این یک حدیثه، لا یحل مال امرئن الا به طیبت نفس من. این حدیث مضمونهای مختلف هست. یکی دیگه هم عرض میکنم، یکی در توقیع مبارک از امام مهدی علیه السلام، لا یحل لأحد لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه، لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه. این صدوق در کمال الدین صفحه 520. اسم کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه است، مال صدوقه، اما کمال الدین هم بهش میگن. کمال الدین صفحه 520. یکم همین حدیث، همین توقیع مبارک در احتجاج طبرسی. احتجاج طبرسی کتاب بسیار خوبه، بعضی کتاب ها حجمش زیاد نیست اما خیلی از لحاظ ذوق و سلیقه حدیث ها احتجاج جامعه، از اول از خداوند شروع کرد تا حضرت مهدی علیه السلام، احتجاجات را ذکر کرده. احتجاجات خیلی پرمحتوا. جلد دو احتجاج طبرسی صفحه 559، بله، که همین رسا و سایر هم در کتاب خمس در باب انفال ذکر کرده. حدیث لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه. خب به این حدیث هل میگن. حالا ببینید که در بانعنفی چطور به این حدیث استدلال میشه برای لزوم. وان حالا استدلال به این ترتیبه، همه مثالی که زده بودیم، زید کتابش فروخته به امر به 1000 تومان، حالا بعدا امر پشیمان شده به بیع معتاتی. محل بحث ماست، بحث ما اینه که آیا بیع معاتاتی مانند بیع به صیغه لزوم داره یا لزوم نداره بعد ثبوت ملکیت. بعد حالا امر آورده کتاب را پس میده 1000 تومانش رو میخواد، یا به عکس زید پشیمان شده اومده میده کتاب من را بده این 1000 تومانه. اگر عقد جایز باشه میتوانه هم زید هم امر به هم بزنه و برگردانه. اگر عقد لازم باشه نه، حق ندارن، 1000 تومان در ملک زید باید بمانه، کسی حق نداره بگیره، کتاب هم مال امرسی حق نداره به هم بزنه. بس در اینه. خب در اینجا حالا از این حدیث اینطور استفاده میشه که اون 1000 تومان الان در ملک زیده، کتاب رو برخته به معاتاتی 1000 تومان گرفته، کتاب هم الان در ملک امره، برای خاطر 1000 تومان داده کتاب خریده به معاتاتی. حالا اگه یکی از این آمد بخواد بگه که کتاب من پس بده یا عمر پول من پس بده، خیال میکنه که عقد جایزه، تمسکن به این بگیم نه الان 1000 تومان ملک زیده، قبل از شما راجعه کنی 1000 تومان ملک زید بود، کتاب فروخته گرفته، یا کتاب در ملک امره، اگر زیدامات به هم بزنه لا یهل و لعهدن تصرف کنه در مال غیر به غیر اذنه، با همین جواب بدیم، بگیم برو دنبال کارت. این اختصام کنیم حدیث بیم که عقد عقد لازم باشه، 1000 تومان را از دید کسی نمیتونه پس بگیره، کتاب را از امر نمیتونه پس بگیره، فسخ و رجوع که انلم یکون است و بلا اثره. بس تمسکن به این حدیث میخوام بگیم به این که نمیشه عقد را به هم زد، نتیجه تن عقد یعنی به امعاتاتی لازمه. این تقریب استدلال. اما چند تا اشکال به این حدیث است، به این بیان هست. اینجا بدانید که امام رضوان الله علیه به این حدیث تمسک کرده و تمام میدانه. آیت الله ایخی میگه حدیث نخیر تمام نیست، دولت نداره. حالا ما باید بعد از بیان این بحتر بیم که کدامش اعتقاد کنه، فرمایششان چیه. چند تا اشکال در اینجا هست. اشکال اول اینه که این تمسک به عام، تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه. برای اینکه تا چندی که مراجعه اینه بود از طرف این، 1000 تومان دست زید بود، مال زید بود، کتاب هم مال امر بود، دست امر بود. این بود روشن. حالا بعد از اینکه این مراجعه شد، اگر عقد جایز باشه، مراجعه و فسخ مؤثر باشه، اینجا ما شک داریم که را زید الان مالک 1000 تومان است یا نه. اگر مراجعه امر مؤثر باشه، الان دیگه زید مالک 1000 تومان نیست، اون پس باید بگیرید. خب در اینجا بنابراین این تمسک به عام است در شبهه مصداقی. اگر عقد جایز باشه دیگه مالش نیست، کتاب شد مال صاحب اصلی، پولم شد مال صاحب اولی. اگر عقد لازم باشه نخیر، کتاب مال امر است و 1000 تومان مال زیده. بس این تمسک است به یک مطلقی در شبهه مصداقیه. نیست که گفته باشه اکرم کل عالم، ما ندانیم که این زید عالم یا عالم نیست. نمیتونیم تمسک کنیم به اکرم کل عالم، بگیم زید واجب الاکرامه، برای خاطر این که نمیدانیم این زید عالم یا نه. اینجا هم ما نمیدانیم مالکیه. اگر اون پس مؤثر باشه دیگه 1000 تومان مال زید نیست. اگر پس امر مؤثر باشه دیگر الان کتاب مالین. اگر خیلی مؤثر باشه، بله 1000 تومان در ملک زیده و کتاب در ملک امره. بس یه تمسک کردن به این حدیث برای اثبات لزوم، تمسکون بالعام فی شبهت المصداقیه عام، این اشکال اوله. حالا اشکال رو بگیم تا بگیم جواب چیه. خب اشکال دوم اینه که لا یحل لاحد این تصرف فی مال غیر به غیر. تصرف معنی چیه؟ تصرف یعنی این که انسان بخوره مال را، بپوشه لباس را، بپوشه کسی را بخوره، اینطور تصرف. امر خارجیه، اینجور امر در خارج چیزی واقع نشده، فقط او آمده میگه من پشیمانم، اما دست به مال نزده. 1000 تومان در جیب زیده، کتابم پیش امره. یکی از اینا آمده میگه من میخوام به هم بزنم. تصرف به امور خارجیه میگن، خوردن چیزی، پوشیدن لباسی، سخنا در خانه، این طور تصرفه. اما یک تصرف اگر امور خارجیه باشه، اینجا تصرف اینجا محقق نشده. برابر این حدیث شامل مانعنفی نیست. مانعنفی
یک کتاب تصرف کرده، کتاب آخوندهش، حالا من نمیخوام تصرف کرده در کتاب.
بنابر این که تصرف را امر خارجی بدانیم، دارم من شبه ها را نقل میکنم. این شخص میگه که تصرف به امور خارجیه میگن، خانه سکنا در اونجا داشته باشه، کتاب را بگیره مطالعه کنه، لباس را بپوشه، غذا را بخوره، بله اینا تصرف هم. اما اینجا یک امر اعتباری میخواد محقق بشه، چون برای خاطر که اگر مؤثر باشه اعتباران مؤثره، چرا اینکه اعتباران مالک شده بود. این امور اعتباری است، شامل امور اعتباریه نمیشه، ظهور داره در امور خارجیه. آیت الله خوی همین را میگه و بر زقایل حدیث شامل مانانوپی نیست. اینم شبهه دوم. تا الان سوم. سوم این که حلیت به چه معناست؟ حلیت حلیت تکلیفیه، حلیت وضعیه، چون حلیت گاهی قبلا هم عرض کردیم در امور وضعیه حلیت وضعی استفاده می‌کنیم، گاهی حلیت تکلیفیه میشه. قبلا در اون بحثی که داشتیم بنده از قرآن نمونه‌ای ذکر کرده بودم در کلمه حل مثلا فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهَا مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر طلاق داد که طلاق سوم شد، لا تحلو چیه؟ حکم وضعیه دیگه، اون نمیتونه با اون زن ازدواج کنه حتی تنکه زوجان غیره. این طلاق، این حکم وضعیه مثلا. اما گفت که ولا یحل لهن نه ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، نه برای زنها حلال نیست که کتمان کنند اون چی در ارحامشان وجود داره. این چی؟ حکم تکلیفیه. خلاصه در قرآن چندین آیه اینجا ذکر شده، گاهی تکلیفیه، یا حرم علیهم الخبائث، یا حل لهم الطیبات، این عظمت احلت لکم بهیمت الانعام، حکم تکلیفی. خب این مخابقه این چیزی حکم تکلیفی را مخابقه، ولی بحث ما در حکم تکلیفی نیست. رجوع کنه کتاب یا پول، میخوام این حکم وضعیش چیه؟ اگر مؤثر باشه به هم خورده عقد، مؤثر نباشه به هم نخورده، این حکم وضعی میاره در ملکیت است اینا، حکم وضعیه. این سر شبهاتیست. خب حالا باید از این شما جواب داده بشه. امام رضوان الله علیه از اون اشکال اول جواب دادن. اشکال اول این بود که تمسک است به عام در شبهه مصداقیه عام. همان بیان دیروز رو امام اینجا دارن در کتاب ایشان، آدرسشان نوشتم که خدمتتان عرض کنم. بله، کمال کلام امام در صفحه 165 جلد اول کتاب بی، صفحه 165 جلد اول کتاب بی. چنان که دیروز هم امام به اون حدیث سلطنت تمسک کردن ما اشکال داشتیم، اونجا فرمودن به اینکه استفاده از حدیث سلطنت که منحصراً ابقاء مال و ازاله مال از ملک در اون کسی است که صاحب مال است، سلطنتش اینقدر انحصار استفاده میشه، ولی از کسی که مراجعه میکرد معصر نبود، اونطور معنا کرد. اینجا هم اینطور میشه. ایشان میگن به اینکه لا یحل مال امرئن، یعنی منحصرن تیب نفس، منحصر تیب نفس این فقط مؤثره در این که برای دیگری حلال باشه. و حلیت اعم از تکلیف و وضعیه، و اینجا این حلی این اگر تیب دست داشته باشه دیگه کار شخص دیگه، چه تصرف خارجی چه تصرف اعتباری، هر دو رو ایشان میگن. و بنابراین هیچ تصرفی در این مال این شخص، چه تصرف خارجی مثل خوردن و پوشیدن و اینطور چیزا، چه تصرف اعتباری مثل فسخ و اینا، هیچ یک از اینها بدون طیب نفس این اثر نداره. اینجا شما آمدی امر گفت این کتاب را من پس آوردم، 1000 تومان منو بده. این حدیث داره است که نخیر، تا من راضی نباشم مراجعه شما فسخ شما بلا اثره، برای خاطر این که انحصار داره حلیت این تکلیف وزن به رضای من راضی نیستم، بنابراین عقد لازم است اینا. خب امام تصرفات را اعم میگیره از تصرف خارجی و اعتباری، از این جهت چون اعمه تمسك به عام در شبه مصداقی ها نیست، چون عام یک عام نیست که لا یحل له، یعنی تصرف یعنی منحصراً حلیت به طیب نفس. تا طیب نفس این نباشه، تا این راضی نباشه، رجوع و فسخ اون هیچ اثر نداره. اینجور چون تقریب بکنه میفرماد این هم دلالت داره بر اصالت اللزوم. این تقریب ما در قبال ایشان آیت الله خویی رحمت الله علیه ما، ایشان در آدرس این هم احسان خود مصباح الفقاه، مصباح الفقاه جلد دوم صفحه 139. در مصباح الفقاه جلد دوم صفحه 139 صفحه 144 هلیت مال اینا هلیت تصرفه، تصرف هم تصرفات خارجی مثل معکولات رو بخورن لباس رو بپوشن و حافظ رو و در معنوی تصرف خارجی که انجام نشده هر کدام پشیمان آمده گفتم پشیمانم. این مخواد اعتباراً تصرفیست که از ملک او برگردن ملک خودش بعد از اینکه فروخته. این تصرف اعتباریست و ظاهر حدیث هم تصرف خارجی را میگه. از این جد ایشان مثل همون بحث دیر اونجا حدیث سلطنه میتونه با حدیث سلطنه طور دیگه اینجا را طور دیگه اشکال میکنه. اینجا میگه حدیث هم این دوتا اشکلامشان دلیل برای اصالت لزوم نمیشن. این هم کلامشانه تا را سبوم عرض کنه برشن. اما سبومی که خیلی مهم نبود برای خاطر این هلیت در قرآن و حدیث، هلیت یعنی رهاست، حلال است، یعنی در مقابل شما راه باز است و حلاله، اعم از تکلیف و وضعی، چنانکه من ام در اخبار ما اعم است از اینکه وضعی باشه من یا اینکه نخیل تکلیفی باشه من. حالا ببینیم کدام کلام اینها دو نفر بزرگوار و البته که اشخاص در شراح و محشین هم گاهی بعضی تابعون هم بعضی تابعین هم همان اشکال آقای خویی را ایروانی هم در حاشیه مکاسب داره. خب حالا به نظر شما اون زمین سراغان اولی کلام ما این بود که اینجا مراد از تصرفات هم تصرفات خارجی هم اعتباری، یعنی منحصرن حلال شدن این مال برای دیگری به طیب نفس منه. طیب نفس نباشه برای دیگری حلال نیست، نه اعتبارن و نه خارجیان. اینطوریه، این درسته یا نه؟ اشکال دیروزی ما همین که عرض کردم، هیچ کدام از این اعلام به این قسمت را که من عرض کردم متعرض نیستم. بون اینه که ببینیم که آخه یه وقتی هست که افراد معمولی میخوان این کار بکنن اونجا میشه اینجوری گفت، ولی شارع است، شبه شبهه حکمیه است، مدر شبه حکمیه بست داره. شکمه حکمیه یعنی شارع قوانینی وضع کرده، یکی از قوانینش اینه. خب همون شارعی که اینجور قوانین وضع کرده همون میگه بیاین که حق و ماره، یعنی میوه های باغ کسی را کسی دیگه میخوره، باغ مال شماست، تیب نفس هم که نداشته باشید، ولی اون رو جهل کرد. شارع در موارد این کار رو میکنه، قانون گذار است دیگه. ما تمام قوانین شارع رو باید در نظر بگیریم. در شباقت حکمیه به نظر من دینا کارایی ندارن، مثل همان دیروز هم اینطور، امروز هم اینطوره. اونجا دیروز هر چیز سلطنت بود، سلطنت شما منحصر در برابر شارع نیست. اینجا هم اینطوره، اینجا هم نظر شما در برابر شارع کارایی نداره. برای خیلی که لا یهل الله اتصرفی مال غیره به غیر ازنه، همون شخصی که رو گفته حق المال را هم جل کرده، خیلی جبسا خیار هم جل کرده، عقد جایز هم داری. خب حالا هبه کردی شما این شد مال زید دیگه، ولی شما میتوانید که بدون رضای زید برگردی پاس بگیری، چون تا چندی که هبه تصرف نشده تا بند هبه به زویل ارهام نیست عقد جایز. بس همون شعره ای که بعض جاها جل میکند حرمت را، ممنوعیت را، و میگه باید مالک راضی باشه، همون شاره بعض جا میگه نه خیر، بدون رضای مالک هم یه قوانین وضع کنیم. ما اینجا هم بس دادیم شبه موضوعیه، شبه حکمیه داره بس میکنیم. ما نمیدانیم که آیا بیع معاتاتی مثل بیع به صیغه است که اونجا شاره مسلمان لزوم داره، یا نه خیلی اونطور نیست مثل حوض مثلا جواز داره. چون طرفی ما یعنی نظر ما به حکم شاره است، شبه هم شبه حکمی است، نمیتونه ما تمسک کنیم به این با توجه به این که یه قانون گذار است که اینطور داره اونطور هم داره. با خزیجت همان تمسک تقریبا به عامه در شبه مصداقیت، نمیتونه که از اون مصداق به لازمه یا از مصداق مثل حوض مثلا فرسی. از این جهت به نظر بنده تمسک کردن به اینها، به این حدیث، با این توجه که بنده عرض کردم ناتمام میمانه. کلام امام رضوان الله علیه اشار به ایشان داریم. خب اما اون فرمایش آقای خویی بر ایشان یه حدیث ظهور داره در تصرفات خارجی، نه اما است اعم است ما بگیم، ولی که اشکال اون اشکالی که به امام داشتیم بیشان داریم. اگر اعمم بگیریم لا یهل دو لعهده تصرف کنه، چه تصرف خارجی، تصرف اعتباری، ولی هرچست در برابر شارع نمیتونه ما از این استفاده لزوم بکنیم، برای که همون شارع قانون گذار میکنیم در بعض جا لزوم داره، در بعض جا جواز داره، وانجا که فرزنست که نستی که نداریم که، ولی هرچست شبه شبه حکم میستیگه. از این که توان اشکالم اختصام کنه به این که آقای خویم اشکال بکنیم شما چرا تصرف خارجی امه، ولی که بله ما هم قبول داریم کارایی نداره. خب این نسبت به
از در طیب نفس باید شارع مقدس اجازه داده باشد تا طیب نفس مؤثر بشه.
بله
در طیب نفس هم باز شارع مقدس باید اجازه بده، مثلا معامله ربوی طیب نفس هست ولی شارع
ما همینی میخواییم عرض کنیم. البته همینطوره که یه روز فرمودی یک تعداد زیادی از برادران و سروران این طرف میشینن، بعدن به من میگن شما همش این طرف نگاه میکنید، خب شما جاتانه باید در خواهد میکنید. حالا یه حاله حالی بر همینطوره، همینطوره چون قانون گذاره دیگه، قانون گذار است، خب باید جا میگسه حرام است، معامله ربوی رو میگسه حرام پس امسال زاره. خلاصه در برابر قانون گذار ما هم در همون قانون گذار بحث داریم، نمیتونیم تمسک کنیم به این. خب همون قانون گذار میگه که قمار کن لا یحل بود، قمار رو میگه مال شماست، میگه قمار حرام، همون پول بدی شراب بخری که حرام، این نمیتونیم الله سبحانه وتعالی تو را امواله میتونیم بدی شراب بخری، نه میتونیم مثل ربا بدین اینطوری. پس بنابراین ما چون در برای یه قانون گذاری داریم حرف میزنیم، اینجا ما حرف ما همینه، نمیدونیم اون قانون گذار در اینجا این بیع معاتاتی را از بیعهای لازم هست که نمیتونه، یا مثل بیعی جایز مثل هبه است، بیعی مثل بیعی خیاری مثل جای دیگه باشه نمیدونیم. از این جهت ما نمیتونیم تمسک کنیم، همون تمسک که به عام در شبهای مستقیال با این بیان من درست کنم. خب این حدیث ارز کنم که هل، حالا بعد وارد میشیم به دو تا حدیث بود، وارد میشیم به آیات قرآنی، یکی همون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کم اوکو بالعقود، تمام این مطالعه کنید تا انشاءالله کار دارید. انشاءالله.